ساعت 23. میدان آزادی. خانم‌ها آقایون، شبتون بخیر. به میدان آزادی امشب خیلی خیلی خوش اومدین. احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی همراه شما. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادی. اینجا میدان آزادی من و توست. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبر. امشب در میدان آزادی امیر طوسی نژاد من رو همراهی میکنه. امیر جان سلام، خیلی خوش اومد.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همه هموطنان عزیزم. انشالله که سالی سرشار از محبت و مهربانی داشته باشم. البته لازم میدونم عرض تسلیت هم داشته باشم به هموطنان عزیزم به خاطر وقوع سیلاب و جان باختن شماری از هموطنان. امیدواریم که با همت همه مسئولان هر چه زودتر از عالم اونا کاسته بشه.
ممنون هستم. و اما آنچه که امشب خواهید شنید: بازدید بیش از 8 میلیون نفر از موزه ها و اماکن تاریخی در تعطیلات نوروز. واکاوی دلایل وقوع سیل در کشور. 5 نامزد نهایی چهره هنر سال انقلاب معرفی شد. و ضرورت بهره‌گیری از فرصت تحریم‌ها در توسعه صنایع دستی کشور. شما شنونده های محترم هم میتونید از طریق سامانه پیامک ما 30558 سوال های خودتون رو برای ما منعکس کنید. در بخش مربوطه با مسئول مربوطه صحبت خواهیم کرد و سوال ها و صحبت های شما رو حتما به گوش مسئول مربوطه خواهیم رسوند. پس ما منتظر شما هستیم. 30558. سرآغاز. خب امیر جان، در ایام نوروز بیش از 8 میلیون نفر از موزه ها و اماکن تاریخی بازدید کردند. این رقم از سال گذشته آیا تغییری کرده، بیشتر شده، جای امیدواری هست؟
بله. خب ابتدا لازمه که خدمتتون عرض کنم که خب موزه ها در جوامع بشری یه نقش بدی ماندگاری دارن و در حقیقت مروج نابترین پدیده های فرهنگی هن. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگار نسل های گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستن که هر کدوم از اشیا رو در عین بیزبانی نگهداری میکنن و به نوعی این فرهنگ انتقال داده میشه. من موقعی که داشتم این خبر رو نگاه میکردم، حقیقت یاد یه استاد دانشگاه داشتیم، استاد دانشگاه ادبیات بود که هر موقع اسم موزه اینا میامد ایشون یه شعری رو میخوند که این شعر همیشه تو ذهن من هست، از شاعر نامآشنای کشورمون رودکی هست. یه مثنوی بود که این شعر این هست که هر که ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد زهیچ آموزگار. یعنی در حقیقت این موزه ها مردم میتونن برن بازدید کنن و با فرهنگ گذشتهشون آشنا بشن که چه کارهای انجام دادن که موفق شدن.
بله.
که خیلی نقش بسزایی داره. در کنار کتابخانی میتونیم عنوان کنیم که بازدید مردم از موزه ها میتونه یه شاخص دیگه باشه که مردم لحاظ میکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که یه جامعه از تا چه اندازه فرهیخته است.
بله، یعنی در واقع به فرهنگ و رسوم خودش علاقمند هست.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خب، دکتر کارگر اینجا در میدان آزادی مدیر کل امور موزه های کشور همراه ما هستن. جناب آقای دکتر کارگر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
متشکر هستم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزارم.
آقای دکتر کارگر، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون قربان.
سلامتون بشم ارادت.
بزرگواری، سلامت باشید. خیلی محبت فرمودید که دعوت ما رو پذیرا بودید. خب امروز بزرگواری سلامت باشید. امروز یه خبر خوشی ما شنیدیم مبنی بر این که خب مثلا اینکه بیش از 8 میلیون نفر از موزه ها و اماکن تاریخی در ایام عید بازدید کردن و گویا یه افزایش 10% نسبت به سال گذشته در ایام نوروز داشته. خواهش می‌کنم در این باره توضیح بدید چه آمار و ارقام جدیدی هست که در اختیار مردم قرار بدید.
بله، من خیلی خوشحال هستم که بگم یه سوالی که همیشه مطرح میشد این که چرا اینقدر موزه های کشور ما خلوت هست. این سوال دیگه الان یه سوال نخنماست و ما در بسیاری از برهه های زمان نگران تعداد زیاد مخاطبینی هستیم که احتمال میدیم به بنای موزه و به موزه در واقع آسیب برسونه و یا کیفیت بازدید رو برای مخاطبین کم بکنه که ما مجبور میشیم محدودیت بازدید قرار بدیم.
بله.
بذارید سوال دیگه جزو سوالاتیست که ما نبایستی طرح بکنیم چون کاملا این قضیه منتفیست و این هم برمیگرده به تحولات اجتماعی که ما در جامعه همون شاهدش هستیم و گرایشی که یه جامعه به فرهنگ خودش پیدا میکنه و در تمام عرصه ها این جنایش دیده میشه. این بر اساس آمار کاملا دقیقی که داریم، بر اساس تعداد بلیط های فروخته شده در واقع ما این آمار رو تنظیم میکنیم.
بله.
و این آمار هم فقط مربوط به موزه ها و اماکن فرهنگی در تاریخی متعلق به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در حالی که نیمی از موزه های ما متعلق هست به سازمان ها، وزارتخونه ها، نهادها و بخش خصوصی.
لذا
این آمار فقط مربوط به حوزه میراث فرهنگی است. ما در سال جاری بیش از 8,500,000 بازدید داشتیم از موزه ها و اماکن تاریخی، در حالی که در سال گذشته این آمار 7,750,000 نفر بوده. با توجه به این که متاسفانه بخشی از موزه های ما و اماکن تاریخی در استانهایی هستند که دچار سیل بودن و اصولا این اتفاق یک مقدار سفرهای نوروزی ما رو هم روش اثر گذاشت، با این وجود دقیقا ما یک افزایش بالغ بر 10% رو داشتیم که این بسیار بسیار خوب هست و نشان از یک تحول فرهنگی در جامعه ما داره.
خب اگر محبت بفهمید الان، خب تو تعطیلات نوروز ما خوشبختانه همونطور که اشاره فرمودید شاهد این افزایش بودیم. تو طول سال فکر میکنید اقدام خاصی امسال انجام شد که ما این افزایش رو داریم که انشالله ادامه من پیدا بکنه؟
بله، ببینید بخشی از اینها برمیگرده به خود مردم.
بله.
و در واقع این که مسائل فرهنگی رو تو سبد خانوادگی خودشون قرار دادن، این تغییر دائمه به موضوعات مختلفی هست، به رشد جامعه هست در مسائل فرهنگی، تاثیرگذاری فضاهای مجازی که خب به راحتی سرچ میکنن موزه ها رو پیدا میکنن، اماکن تاریخی یک شهر رو پیدا میکنن، اینی که جوان ها و فرزندان در خانواده ها به نظر من تاثیرگذار هستند و به یه شکلی روی تصمیم گیری خانوادگی تاثیر میذارن.
بله.
اطلاع رسانی از طریق فضاهای مجازی خیلی موثر بوده. موضوع بعدش هم تنوع موزه هاست. ما الان موزه هایی رو در کشور داریم که خب در گذشته نداشتیم. مثلا شما فرض بگیرید موزه های مربوط به صنعت نفت.
بله.
یا تحولاتی که در موزه های متعلق به خود سازمان میراث فرهنگی شکل گرفته و یا اینکه ما الان موزه ها رو داریم مجهز میکنیم به راهنمایان الکترونیک یا در واقع امکاناتی که میتونن افراد اطلاعات بیشتری رو بگیرن، اپلیکیشن هایی که وجود داره و همه به همه اینها. و باز من تاکیدم هست روی نسل جوانی که در جامعه ما خوشبختانه بسیار تاثیرگذار هست و تلاش میکنه که سمت و سوهاش سمت و سوهای فرهنگی باشه. یعنی جامعه ما از یک جمعیت داره تبدیل میشه و تبدیل شده به یک جامعه و این جامعه از نشانه هاش این هست که هدف گذاری میکنه، سمت و سو میگیره، ترغیب میکنه و در واقع تغییر ایجاد.
بله.
بله. دکتر کارگر، ما اول برنامه خواهش کردیم از شنونده هامون که همراه ما باشن از طریق پیامک. اگر موافق باشید من چند تا از پیامک هایی که برای شماست رو بخونم خدمتتون.
حتما.
یکی از شنونده هامون به نام علیرضا خیلی تشکر کرده، گفته که برخورد مسئولین موزه ها و راهنماها خیلی خوب بود، ممنونیم ازتون. شنونده بعدیمون حالا نمیدونم یه مقدار گلایه آمیز هست، گفتن مردم همه عاشق موزه ها هستن، کاش مسئولین امکان بازدید به همه میدادن. حالا نمیدونم منظور حالا بلیت مترو بلیت موزه ها هست یه مقدار. ممنون شم پاسخو دونه دونه بدید تا بریم جلو.
بله، در مورد اول که من تشکر میکنم و وظیفه ماست به عنوان خدمتگزاران این جامعه و واقعا شعار هم نمیدیم، واقعا ما باورمون این هست که عزیزانی که میان منت به ما میذارن و ما با افتخار میزبانیشون رو انجام میدیم و باید همین چنین باشه. در مورد مسئله دوم که میفرماید این امکانات، خب ببینید الان بلیت موزه ها مثلا 2 تومن 3 تومن هست، خیلی پایینه. در این حال ما به طور میانگین در طول سال 4 یا 5 روز تمام موزه ها رو رایگان اعلام میکنیم. مثلا در همین ایام پیش رو 28 اردیبهشت برای عموم مردم از بازدید از موزه ها رایگانه، به مناسبت های مختلف روز گردشگری رایگان اعلام میشه. بسیاری از روزها، یعنی ما استنباطمون این هست که اگر یک فرد بخواهد در سال 5 بار به موزه مراجعه بکنه در این ایام میتونه کاملا رایگان بازدید بکنه.
درسته.
همین شاموزها و بسیاری از اخشار هم در واقع نیمبها هستند. این موضوعی است که ما الان چند سال هم هست که اصلا افزایش قیمت نداشتیم، یعنی ما تلاش کردیم که برای همه مردم ولو اینکه اونهایی که همین اندک رو هم حالا به هر حال براشون امکان نیست که بلیط بگیرن، باز به صورت رایگان بتونن در طول سال حداقل 4 تا 5 بار موزه ها رو به صورت رایگان بازدید.
درسته. دو تا پیامک دیگه هم داریم که تقریبا شبیه هم هست. آقای صفدر هاشم خانی گفتن کاش بازنشستگان نیروهای مسلح بونکارت رایگان دیدار از موزه ها میدادن، که حالا شما توضیح دادید در صحبتاتون. شنونده دیگه هم داریم با شماره 0912 انتهای شماره شون هم 4524 هست، گفته که موزه نیروی هوایی ارتش مدت ها بسته است، کاش سازمان میراث فرهنگی با این موزه هایی که مربوط به سازمان های تخصصی هستن در واقع همکاری بیشتری میکرد تا رونق بیشتری بگیرن این موزه های تخصصی.
بله حتما ما این موضوع رو به اجری جدی میکنیم و انشاءالله که نتیجه خوبی داشته باشه.
ممنون
ازتون. آقای دکتر معذرت میخوام، خب ما عموما توی حوزه رسانه اصلا نقد کردن وظیفمون هست، خب ولی من حقیقتا توی این ایام عید این افتخار داشتم که به یکی دوتا موزه مراجعه کنم و حقیقتا توی عرایض قبلیتون شما اشاره فرمودید که اون راهنماها حالا یه مقدار کارشون بیشتر شده و شاید بهتر این توضیحات رو ارائه میکنن که جای تشکر داره، ولی در غیر از این ایام من در غیر از این ایام مراجعه کردم به چند تا موزه. متاسفانه غیر از این ایام، حالا تعطیلات نوروز کنار، راهنماها اونطور که باید و شاید راهنمایی نمی کند. یا مثلا من مثلا وقتی مراجعه می کنم باید 1 روب 20 دقیقه باشم تا یه جمعیتی مثلا 4-5 نفر جمع بشن تا بتونم از این امکانات فراهم استفاده کنم. فکر می‌کنین راهکاری هست که بتونیم جایگزینه این موضوع بکنیم یا خیر؟
بله دقیقاً. ببینید الان تمام موزه های دنیا راهنمای انسانی رو مجبور شدن حذف بکنن.
بله.
و در واقع راهنماهای الکترونیکی، بروشورها، دیوارنویس نوشته ها، کاتالوگ ها دارن جایگزین نیروی انسانی میشن. یعنی اگر امروز الان شما مثلا به موزه لوب مراجعه بکنید،
بله،
میتونید حالا بروشورهایی که هست یا نوشته هایی که هست و یا استفاده از راهنماهای الکترونیکی حالا یه مبلغی هم بابتش پرداخت بکنید و استفاده بکنید. و اگر یک گروهی هستن که میخوان یک تور اختصاصی از بخشی از موزه لوب داشته باشن، بایستی قبلا ایمیل بزنند
و یک
فردی رو و یه پول جدایی رو پرداخت بکنند، حالا یک راهنمایی که دارای تخصصه. ما البته در ایران سعی میکنیم فعلا نیروی راهنمای انسانی رو حفظ بکنیم و در عین حال شدیداً داریم به سمت تجهیز کردن موزه ها به راهنماهای الکترونیکی مثل
این آیدیو گاید
ها پیش
ببریم. الان معذرت میخوام آقای دکتر، ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم چون وقت ما محدوده. الان چه تعداد از این موزه ها به این تجهیزات مدرنی که شما میفرمایید؟
الان 10% موزه ها مجهز شدن و تا سال آینده
بله
حدود 50 موزه متعلق به سازمان میراث فرهنگی که 70% مخاطبین رو به خودشون اختصاص میدن به این سیستم مجهز خواهد.
ممنون. بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر کارگر. براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم.
من هم همینطور متشکرم از فرصتی که در اختیار من.
سپاسگزارم. شبتون بخیر. خب در خصوص بازدید بیش از 8 میلیون نفر از موزه ها و اماکن تاریخی در تعطیلات نوروز که با افزایش 10% روبرو شدیم، با دکتر کارگر مدیر کل امور موزه های کشور صحبت کردیم. ساعت 23:17 است. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید. نیمه دوم. خب متاسفانه در تعطیلات نوروز شاهد سیل در بعضی از شهرهای کشور بودیم و متاسفانه شاهد از دست دادن جون عده‌ای از هممیهنانمون و حالا تلفات مالی هم که خیلی زیاد بود، به حدی که الان فقط فکر میکنم به لباس تنشون رسیده.
بله خب
متاسفانه در این بخش میخواییم به واکاوی دلایل وقوع سیل در کشور بپردازیم.
بله همونطور که اشاره فرمودید، خب این موضوع متاسفانه این کام تعطیلات نوروز و ایام سال نو رو یه مقدار به مردم تلخ کرد، ولی خب بارش بارون به عنوان یکی از مواهب خداوند همیشه مورد توجه بله. بشر بوده و انسان ها از ابتدای تاریخ تا کنون با توجه به ظرفیت هایی که داشتن اومدن از این نعمت بهره گرفتن. اینکه این نعمت بارون تا چه اندازه توی زندگی بشر تأثیر داره و خب مرگ انسان‌ها و موجودات کره زمین رو در نبودش رقم میزنه بر همگان خب مشخصه، ولی یک سری عواملی هستش که وقتی که انسان‌ها دخالت میکنن در این حوزه.
من از شنونده ها میخواستم خواهش بکنم در این بخش هم همراه ما باشن، سوالهای خودشون رو از طریق سامانه پیامک ما 30558 ارسال بکنن. هر نوع سوالی که دارید ما میتونیم منعکس بکنیم و تا لحظاتی بعد هم قرار گفتگویی داشته باشیم با یکی از کارشناسان در این بخش. ما منتظر نظرها و سوالهای شما هستیم. امیر همراه
بله. همونطور که اشاره کردم خدمتون، دخالت های انسان در طبیعت موجب وقوع سیلاب میشه و موجب وقوع خیلی از حوادث ناگوار دیگه. توی این حادثه خیلی از عوامل نقش داشت که یکی از عوامل اصلیش لایروبی نشدن رودخانه ها بوده که متاسفانه ما طی سالهای گذشته شاهد انجام این کار نبودیم و تا الان هم هیچ مسئولی نیومده پشت تریبون قرار بگیره و مثلا بگه فلان رودخانه چه زمانی لایروبی شد. خب همونطور که مستظرسین وقتی که یه رودخانه لایروبی نمیشه، شما یه حجم عظیمی از رودخانه رو میبینید، ولی در حقیقت اون کف رودخانه و بغلاش وقتی که لایروبی انجام نشه با خاک و دیگر چیزها گرفته میشه و یه دبی آب کمی ازش عبور میکنه و وقتی که این حجم بسته بشه به تب آب از قسمت‌های دیگه بیرون میزنه. البته نگاه گذرا به سیل اخیر توی مناطق کشورمونم این موضوع رو نشون میده که هر لحظه متاسفانه این دامنه خسارات داره افزایش پیدا میکنه. الان در خوزستان ما شاهد افزایش آب هستیم و هر لحظه روستاها تخلیه میشن که البته حضور مسئولان، اعم از مسئولان دولتی و به ویژه نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای جهادی داره کمک میکنه به این کار، ولی بالاخره یه روزی مسئولان باید به این فکر این روند غلط بیفتن که بیان این بسترهای وقوع سیلاب از بین ببرن و اقدامات لازم و پیشگیرانه رو در دستور کار بدن، یا اینکه ما یه روز میامدیم از کم آبی مینالیدیم، حالا باید بیایم از پر آبی بنالیم.
خب اجازه بده با جناب آقای دکتر غلامرضا براتی، عضو هیئت علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران صحبت بکنیم که در این لحظه مهمان میدان آزادی هستن. دکتر براتی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت ایام مبعث و عرض بشه ایام شریف شعبان در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم.
آقای دکتر براتی، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون قربان.
ممنونم از شما، انشالله که پاینده باشید و بتونیم مفید باشیم در این جمعی که هست.
محبت دارید، بزرگوار. یه سری توضیحات ابتدایی اشاره شدش بهش، خواهش میکنم در ابتدا هم بفرمایید که کلن وقوع سیلاب توی ایران فکر میکنید چه دلایلی میتونه داشته باشه و چه میزان این دخالت‌های انسان در طبیعت در اون نقش داره؟
سیلاب یک بلایی هست که همیشه گریبانگیر ایران بوده، ولیکن امروز ابعاد بسیار وسیع به خودش گرفته.
بله.
که دلایل متعددی داره و میشه گفت اهم اونها برخواسته از نوع نگاهی هست که ما به منابع آبمون داریم. حالا ما به قول عرض بشه که محققان غرب صاحب یک تمدن 6000 ساله هستیم در عرصه جهان.
بله.
و تمدن هایی که دیرپا هستن در سرزمینشون منابعشون هم از آب، خاک یا به همه چیز نگاه فرهنگی و بار جنبه فرهنگی دارن. ما طی سالها از این نگاه غفلت کردیم و سپردن مدیریت منابع آب به وزارت نیرو که به حسب ماهیتش یک نگاه کمی و بهره بردارانه داره، بهره برداری حداکثری از آب داره، به تدریج منجر شده به واقعی که ما امروز شاهدش هستیم.
بله.
و طبیعتاً الان اگه بخوایم این قضیه رو مهار بکنیم در یک سال و دو سال و چند سال امکان پذیر نیست و اما از اقدامات پیشگیرانه بلند مدت در کنار اون کوتاه مدت باید همزمان در نظر گرفته بشه.
بله.
که اگر اجازه بدید من میتونم اون اقدامات بلند مدت رو که در واقع اساسی هست و میتونه مشکل رو حل بکنه خدمت شما ارائه بدم.
آقای دکتر معذرت میخوام، فقط من یه موضوع خدمتتون میگم به خاطر اینکه وقت ما محدود هست.
بله.
فقط ازتون خواهش میکنم که خیلی به اختصار این عوامل وقوع، آیا یه موضوع لایروبیه که بارها الان کارشناسا دارن بهش اشاره میکنن و مطمئنن شما هم روش صحه میذارید، این عوامل اصلی چی بوده و اینکه این پروسه که شما فرمودین چند سال طول خواهد کشید، آیا امکانش هست حالا حالا با یه همت جهادی بخوایم اسم ازش نام ببریم و چیکار باید بکنیم که هر چه زودتر این عوامل حذف بشه که دیگه شاهد این حوادث ناگوار نباشیم.
البته من قبل از اینکه آقای دکتر صحبت بکنه فکر می‌کنم عوامل و راهکارهای موقت هم باید گفته بشه که به هر حال زودتر سر و سامونی پیدا بکنه.
بله ببینید، ما در کل ایران تقریبا شاید بیش از 90% ایران شیبدار هست، دامنه دار هست. حالا بعضی جاها شیب کمتر، بعضی جاها بیشتر. بیشتر این مناطق هم از این که یا جنگل باشه یا بوته‌زار باشه یا مرتع،
بله،
تخریب شده یا در اثر چرای بیهویه یا در اثر قطع درختان، آتش سوزی،
بله.
و عرض میشه که این تخریب شدن ها بخواد برگرده عرصه به حالت اول، یک سال دو سال نیست. بعضی از عرصه ها حتی گونه های درختیش دیگه اصلا بازگشت پذیر نیست،
بله.
ولی کن اگر بخوام این کار بکنیم، واحدی که الان در اداره منابع طبیعی به نام آبخیزداری هست،
بله،
اهمیتی باید پیدا کنه در حد وزارت نیرو، و وزارت نیرو باید کوچیک بشه در حد همون واحد،
بله.
چرا که پایدار کردن بالا دست عرصه ها که ریزشگاه این بارش ها بر سطح دامنه ها هست سبب ساز میشه حتی بارش های قوی تر و سنگین تر از این هم به جای این که روی دامنه های تخریب شده، دستکاری شده حرکت کنه، به تدریج تبدیل به جریان های گل و لای بشه،
بله.
به جای این فرایند نفوذ میکنه قطره قطره پای هر بوته، پای هر درخت، و تبدیل میشه این سرعت حرکت زیاد قطره های باران در جو داخل زمین به یک حرکت بسیار بطیء و کند،
درست.
که سبب ساز این میشه که به جای پر شدن از گل و لای مخزن صدها، چشمه های ما طی سال فعال بشن. اگر چنین بارندگی در سرزمین هایی که سرزمینشون رو دستکاری نکردن مثل کشورهای اروپایی رخ میداد، اونجا میتونست منشأ نعمت و برکت باشه و این سیل‌های مهیب این خرابی‌ها رو به بار نیاره،
بله.
اما ما چون عرصه‌ها رو تخریب کردیم طی بیش از 3 دهه،
بله.
و بازگشت این عرصه‌ها به اول هم از اکتشافات بیرویه معدن، راهسازی‌های بیرویه و غیر اصولی، هر چی که دامنه رو ناپایدار کرده، این مستلزم این هست که ما مجدداً برگردیم و بسپاریم نظام مدیریت منابع آب رو،
بله.
به یک نهاد حقوقی که به آب صرفاً یک نگاه کمی و فیزیکی نداشته باشه،
بلکه
مثل کشورهایی مثل چین یک نگاه فرهنگی داشته باشه، آب رو حرمت بذاره، حریم رود رو بشناسه، از گسترش بیرویه سطوح کش جلوگیری بکنه. الان مثلا ما داریم که در فلان سال، حالا شاید همین امسال بوده یا پارسال، ما از واردات گندم بی‌نیاز شدیم. این خبر همه مردم رو خوشحال میکنه، ولی وقتی نگاه میکنیم به عرصه ها میبینیم بین درخت های بلوط همه کشزار شده، گندمزار شده. خب وقتی عرصه از کاربری جنگل، از کاربری مرتع خالی شد و تبدیل شد به کشزار، در اراضی شیبدار خاک میشه از چند سال دوام نداره، کشاورز دوباره اون منطقه‌ای که از حیز انتفاع افتاده رو رها میکنه، دوباره میره یا بالا دستر یا در دامنی دیگر. الان تقریبا در کل ایران دامنه ها در جهت شیب شخم زده میشه، چون راحت تر برای اون کسی که داره شخم میزنه، و این یعنی که ما تسهیل کردیم، کمک کردیم به شکل این سیلاب ها.
بله. خب آقای دکتر معذرت میخوام، این موضوع لای روبی کردن رودخانه ها که گویا یه گزارشی هم سازمان بازرسی تهیه کرده،
همون عوامل موقتی است که همکار عزیز اشاره کردن، این به عنوان یک مسکنه، به عنوان یک پدیده موقت. لای روبی کردن همون، و دوباره بیش از حتی مقدار اول گل و لای در سیل بعدی، بارش سنگین بعدی اومدن به جاش همون.
بله.
خب یعنی در واقع راهکاری که الان بشه در واقع همون حالا حالت مسکن موقت داشته باشه وجود نداره؟
راهکار همین لایروبی رودخانه ها هست، همین دیواره هایی که دارن میزنن تخلیه بشه، و متاسفانه راهکارها خب آسیب هم میزنه. ما الان آبهایی که داریم از دست میدیم به سمت دریا هدایت میکنیم، خب اینا میتونست منشأ خیر و برکت باشه، ولی الان راهی نداریم جز این. اینا راهکارهای موقته که در کنار ضرری که به ما میزنه بین بد و بدتر، ما بد رو انتخاب میکنیم. اما اگر قرار بر این باشه که بارش های فلات ایران در سالهای آینده بتونه ذخیره بشه برای اقتصاد و کشاورزی این مملکت، باید برگردیم فرهنگ منابع طبیعی رو در این کشور احیا کنیم. در سوئد در مدارس ابتدایی بچه‌ها تشویق میشن که قلک‌هاشون رو بیارن. بله. و یک درخت